ولو به لحاظ روز عید تأخیرش برن جایز نیست، باز علم به فراغ حاصل کنه، یا خودش بده یا اونها بهش خبر بدن که دادن، یا اطمینان و یقین داشته باشه که اونها خواهند داد. ولی بعید این متن، این عبارت ناظر به این جهت نیست در تا اینکه کسی بگه این اطلاقش قید میخواد، بازی قیدی میزد. از این مسئله بحث زائد زیادتر از اون چه گذشت درش نیست. مسئله دهم، المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبه اذا کان فی عیالهما معن و کانا موسرین. فرماید در این مسئله دهم بحث از مملوک مشترک بین دو نفر میکنه. اگه یک نفر مملوک مال یه نفر بود، خب زکات و فطرش بر اوز، اگر حالا یا مطلقا طبق فتوای برخی قدما، یا جایی که تحت ایلولت فعلیه اوز شب عید. این بحثش گذشت و مقتار مرحوم سید دومی شد. حالا ما اگر این مملوک دو نفر بود، مالکش مجموعه دو نفر بودن، هر کی نسبتی ازش مالک بودن، نصف مثلا، کمتر، بیشتر، ثلثش مال این بود، دو ثلثش مال اون بود، اینجا زکات فطره این آیا بر دوش هر دوست؟ چگونه بر دوش هر دو؟ به نحوه تقسیط، به نحوه واجب کفایی بر هر دوست؟ بر هیچ کدوم نیست، از هر دو ساقطه، چون هیچ یک از اینا مالک کل این مملوک یا برده کل این رأس نیستن، نصفش مالکن، ثلثش مالکن. می‌فرماید فطره و زکات فطره چنین عبدی بر هر دوست به نسبه، بر هر کسی به اون نسبت ملکیتش از این عبد، اگر نصفش رو مالک، نصف زکات و فطرش برای این، نصفش برای اون دیگری مالک دوم، ثلثش برای این، دو ثلثش برای اون. وقت اگر کسی قائل به اطلاق شد مطلقا، اگر کسی اون اطلاق رو قبول نکرد، که ایشون قبول نکرد، ایلولت رو شرط دونست، ایلولت فعلی شرطه حتی در مملوک و زوجه و چه برسه دیگران، پس ایلولت باز باشه. وقت صور ایلولت هر دو ایال هر دو، ایال یکیست، هر دو موسرن، یکی موسره، این شقوق رو بیان میکنه. بحث اصلی در این مسئله همون اینکه آیا وجوب فطره بر هر دوست به نحو تقسیط یا ساقطه، اون بحث اصلی این مسئله است. ولی اینها هم چون این شقوق ایلولت رو هم چون ایشون شرط تونسته اضافه بر ملکیت، مملوکیت باشه، ایال هم باشه، مملوکیت تنها کافی نیست، ولی این شقوق رو، این شقوق رو به لحاظ ایلولت ذکر میکنه. میفرماید المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبه اذا کان فی عیالهما معن، جایی که در ایلولت هر دو باشه، مثلا نفقش رو نصفش این میده، نصفش اون میده، چون نصفش مال اینه، نصفش مال اونه، در ایال هر دوست. و کانا موسرین، دوتا مالک موسر باشن، چون اگه یکیشون، چون یکی از شرایط وجوب زکات بر مائل غنا و موسر بودن مائله، اگه فقیر باشه نه زکات خودش واجبه نه زکات ایالش. پس این دو شرط را باستی داشته باشن مالکین، یکی تحت ایلولت هر دو باشن، یکی هر دو هم غنی باشن. اما اگر نه، ایلولت تفاوت کرد یا موسر بودن و فقیر بودن تفاوت کردن این دو تا ماله، شقوقش ذکر میکنه. اذا کان فی عیالهما معن و کانا موسرین، جا روشنه بر هر دوشون واجب میشه ولی به نسبه. و این کان فی و مع اعثار احدهما تسقط و تبقى حصة الاخر، اگر تحت ایال هر ایلولت هر دو هستن، از مال هر دو نفقه انفاق میشه بر او، پس ایلولت هر دوست، ولی یکیشون معسره از این دو نفر مالک، یکیشون غنیه، اونی که معاصره تکلیفش ساقطه، چون وجوب نداره بر غنی، شرط وجوب زکات فطره غنای معیله، اینجا احد المعیلین غنی نیست، معاصره، فقیره، ساقط بشه نفقه این زکات فطره ای که حصه اینه، حصه اون دیگری باقی میمونه. و ما اعصار احدهما تسقط و تبقى حصه الاخر، با اینکه حصه الاخر زکات فطره کامل نیست، نصف زکاته، ثلث زکاته. و ما اعصارهما هر دو اگر معصر بودن تسقط عنهما، اینجا روشنه، مثل یه مالکه که معصر باشه تسقط عنهما. و این کان فی عیال احدهما، این به لحاظ موسر بودن که شرط دوم بود، به لحاظ شرط اول که ایلولت فعلیه، این کان فی عیال احدهما وجبت علیه مع یساره، اگر نفقش رو یکی داد ملک دیگری هم بود، ولی بالاخره شب عید آمده پیش این، حالا این دو سه شب آمده مثلا وارد شده بر این، نفقش هم در این دو ایام عید بر این فقط نه بر اون، عیال احدهما بوده در شب عید، عید فطر، چون معیار ایلولت در شب عید فطره، وجبت علیه بر این کل زکات فطرش میشه بر این که عید معیلش در شب عید فطر، مع یساره در فرضی که غنی باشه، یسار داشته باشه، معسر نباشه. و این کان فی عیال احدهما وجبت علیه مع یساره و تسقط عنه و عن الاخر مع یساره، اگه این معسر بود ساقط میشه، از بر این نیست که معیلشه، معیل کاملشه شب عید چون فقیره، بر اون دیگری هم نیست حتی اگر او غنی باشه، چون عیال ایلولت اون نیست، ما ملکیت رو تنها کافی ندونستیم خلافا لمشهور قدما، ایلولت فعلی رو هم شرط دونستیم، ایلولت او رو نداره، نه نسبت به بعضش نه نسبت به کلش، چون کلش شده عیال یکیشون چه در شب عید. وجبت علیه مع یساره و تسقط عنه و عن الاخر مع یساره و ان کان الاخر موسرا، حتی اگر دیگری غنی باشه، لکن الاحوط اخراج حصته، اینجا احتیاط اینه که حصته او رو خارج کنه، اون دومی که یسار داره، با اینکه ایلولت اونیست. چرا؟ این همون احتیاطیست که در مسئله قبل کرد، ذیل مسئله هشتم گفتیم به جهت فتوای مشهور، گفتن مملوک و زوجه مطلقا، حتی اگر من یعولو به فقیر باشه، در ایلولت مالکش نباشه، ایلولت دیگری باشه، ولی دیگری فقیر باشه یا ادا نکنه زکاتش را، این احوط احتیاط استحبابی که مالکش ادا کنه. حالا اینجا اینجوری میشه، اونی که تحت ایلولتشه که مالک مثلا نصفشه، غنی نیست، معسر، تکلیف نداره، این یکی که مالک نصف دیگرشه، غنی هست ولی ایلولت نیست، ولی از این هم ساقط میشه، الا طبق اون مبنای مشهور که همینجا این احتیاط رو کرده، که اگر اون موسر بود دومی که تحت ایلولتش نیست، چون مملوکشه باستی زکاتش خارج کنه، ولی به اندازه حسه، چون مقدار مملوکش این مقداره نبیشتر. و این کان الاخر و این کان و تسقط عنه و عن الاخر مع اعساره، اعساره اونی که شبه ای تحت ایلولت اوس فقط، و این کان الاخر و موسرن دیگری موسرن باشه، باز واجب نیست برش، ولی احتیاط استحبابی طبق فتوای مشهوره، چون که اندازه حسش خارج کنه، لکن الاحوط اخراج حسته، بر اون موسری که تحت ایلولتش نیست شبه ای. و این لم یکن فی عیال واحد من هما، اگر تحت ایلولت هیچ کدوم نبود شبه ای، سقطت عنهما ایزن، بر هر دو از هر دو ساقطه، ولکن الاحوط، باز اون احتیاط اینجا میاره، ولکن الاحوط الاخراج، چون مالکن مع الیسار کما عرفت مرارن، چون دو سه بار دیگه تکرار شد، هم در مسئله هشتم دو بار تکرار شد، اینجا هم دو بار ذکر برزه میگه مرارن، فهمیدید که این نکته چیزم همین فتوای مشهوره، ولکن الاحوط الاخراج مع الیسار کما عرفت مرارن. خب این شقوقش روشنه، تشقیقی که داره میکنه مثل در این مسئله دهم مربوطه به همون دو فتوای مشهور و فتوای خودشه، فتوای مشهور که در مملوک مطلقا قائل میشن، جایی که اون معیلش ندهد یا نداشته باشد، فقیر باشد، بر مالکش است. طبق اون فتوا فرق میکنه نتیجه، که همین احتیاطهای استحبابی دوتا احتیاطی رو که اینجا کرده مثل اون دوتا احتیاطی که در مسئله هشتم گذشت، اینا قولشون مرارن مال همون فتوای مشهوره قدماست. ولی چون طبق مبنای خود ایشون ایلولت فعلی میزانه و شرطه و ملکیت بدون ایلولت کافی نیست برای وجوب اخراج فطره، اینم غیر نیست، برای اینکه این احتیاط ها استحبابیه هم در این مسئله هم در مسئله هشتم که گذشت، ولذا فتوای ایشون به سقوط فطره است. حتی از اون دومی که تحت ایلولتش نیست غنی هم هست. خب آنچه که مهمه عرض کردیم اصل مسئله است، که در جایی که مملوکی ملک دو نفر باشد، مملوکی ملک دو نفر باشد و شرط ایلولت و غنا و یسار مالک هم درش در هر دو مثلا محفوظ باشد، فرض اول این بود دیگه، اذا کان فی عیاله ما معن و کان موسرین، هر دو غنی هست موسرن، پس وجوب زکات و فطره از عیال رو دارن، این مملوک هم تحت انفاق هر دو با همه، نصف نفقش این میده مثلا نصف نفقش اون میده، چون مشترکه انفاقشون هم برش مشترکه، تحت ایلولت هر دوست. اینجا حکم چیه؟ آیا سقوطه؟ چون هیچ کدوم مالک یک رأس کامل نیستن، که این فتوا من فتوای مرحوم شیخ صدوقه، چنانچه بعد خواهیم گفت روایاتی هم برای اینشون ذکر کرده در ملاقات، یا حب تقسیط بر هر دو هست به نحو تقسیط، که شاید این مشهور متأخرین هست. البته در کلمات قدمای قدیم خیلی مطرح نیست این مسئله ظاهرا، مگر در من لا یحضر و دو تا کتاب دیگه. یا واجب واجب کفایی است، که این بعد در مسئله بعدی ایشون خواهد اونجا مطرح کرد این شقره، و نفی میکنه، میفرماید تقسیط درسته. تقسیط استدلال بر تقسیط شده به در این جد مسئله دهم که بحث مملوک مشترک، به دو دلیل استدلال شده. یکی مقتضای قاعده گفته شده اینه، این دلیل اول هم در این مسئله است هم در مسئله بعد که خواهد آمد درباره غیره، چون این مسئله مخصوص به مملوک نیست، بنابر اینکه ایلولت میزانه نه مملوکیت، چه مملوک باشه چه نباشه، چه زوجه باشه چه زوجه نباشه، چه ابن و اب باشن چه والد و ولد هم نباشن، طبق مبنای مرحوم سید آنچه که مهمه ایلولت شد معیار، ایلولت فعلی شد معیار وجوب زکات بر معیل، نه مملوک بودن مالک بودن یا زوج بودن و زوجه بودن اون طرف، خلافاً للمشهور در زوجه و مالک بر مملوک بالخصوص، چون میزان در همه یه چیز شد ایلولت شد. خب همچنانی که این ایلولت مشترک در مملوک مشترک معقوله، در غیر مملوک هم معقوله. یک کسی ایام شب عید مثلا مهمان دو نفر بشه مشترکاً، طوری که ایال هر دو حساب بشه، نه ایال این به تنهایی و اون به تنهایی، مهمان یه مال صندوق مشترکی دارن مثلا با هم انفاق میکنن، مشترکاً انفاق میکنن، فرض میشه ایلولت نسبت به دو نفر با هم بر یک نفر، ولذا بحث تقسیط مخصوص به مملوک نخواهد شد. در کل من یکون ایالاً مشترکاً لاثنین، یک نفر ایال دو نفره، از این دلیل تقسیط اگه گفتیم مقتضای قاعده است و اینجا علل قاعده درست شد، اونجا هم این دلیل ازش میشه استفاده کرد. یه دلیل دیگه هم در خصوص مملوک هست که این خاصه به این مسئله است. دلیل اول که مقتضای قاعده است گفته شده که روایات من یعول الفطرة واجبة على كل من يعول، یا على كل من يعول الرجل، و امثال این تعابیری که در این روایات ایلولت آمده، ایلوله آمده، اینها مطلق هم شامل معیل واحد را میشه و میگیره عنوان من یعول. اگر من یعول به این معنا باشه که البته نیست، اینجا من به معنای معال نه معیل، یا یعول کل من یعول الرجل، الرجل هم یه نفره میگیره هم دو نفره میگیره، جنس رجل مقصوده، مثل الانسان. و در یه روایتی است که شاید در نهج البلاغه آمده، کل امرئ منکم، امرئ یه نفر یا دو نفر، بازم امرئ، یا علی کل من یعول الرجل، در صحیح حلبی، یا یعد الرجل. این عناوین مطلق وحدت و تعدد متعدد را هم میگیره، جایی که در حقیقت از اینها اینجوری استفاده میشه که اون عائل و معیل چه یکی باشه، چون اون این تکلیف بر اوس، تکلیف این واجب مالی که زکات فطره ایاله بر عائل و معیله، چه یه نفر باشن چه متعدد باشن. هم عرف اینجور استفاده میکنه از این عنوان، چون باب واجب مالیه، در واجبات مالی مثل جایی که بگن این مدیونه به این دو نفر، یعنی به نسب مدیونه، حقی که بر هست مال این دو نفره، باز به هر دو داده بشه، به نسب هر قد داره هر کدوم. واجب مالی هم همینجوره، مثل دیون و حقوق مالیه. عرف اینجوری میفهمه که هر جا صدق کرد این عنوان که مستلزم این حق مالی است یا این تکلیف مالی است، برای یه نفر صدق کرد، بر اون دو نفر مجموعا مصداق اون عنوان شدن، بر مجموعه قهرن میشه به نسبه، به حسب سهم هر کدام از این عنوان که در باب مملوکیت به حسب نسبت ملکیت قهرن فرق بکنه، در باب غیر مملوکیت اونجا شاید فرق نکنه. ایلولت به یه نحوه بر هر دو چیز، چون ملکیت نیست که درش تقصید باشه از این جهت حصه بندی بشه، ولی از اونجا مثلا میگن تنصیف که بعد مسئلهش بعد میاد، اما اینجا چون ملکیت هم دخیله در صدق ایلولت، خب به نسبه حساب میشه. هم عنوان این گونه است گفته میشه، هم اطلاق لفظی شاید از مثل عنوان یعد الرجل علی کل من یعول الرجل کل امرئن استفاده بشه، ولی زو برخی که خواستن اشکال کنن گفتن این قاعده ای که گفتن مقتضای قاعده اینه، این کدوم قاعده، از ما اطلاقی نداریم، در روایات اطلاق به لحاظ من یعول یعنی معال، یعنی ایاله، نه من اینجا به معنای اون کسی است که یعوله الرجل که ایاله، نه معیل. به لحاظ معیل ما اطلاق نداریم، به لحاظ ایال اطلاق داریم، حرف رو بعضی زدن. یا مثلا گفتن روایات ایلولت خطاب به خود شخص مکلفه، ادفع عن نفسک و والدک و مملوکک و فلان خادمک و زوجتک، امر به شخص مثلا نه به عنوان کلی، پس اطلاق در کار نیست، این حرف درست نیست. و اطلاق که هست روشن، این امثال این عناوینی که آمده یعد الرجل علی کل من یعول الرجل یا الرجل، اطلاق داره اینا، هم اطلاق لفظی درسته، هم مستفاد عرفی در اینجور موارد اینه. اینجوری است که این عنوانی عنوانیست فقها تسید کردن از روایات، از خودشون جعل کردن عنوان العائل یا المعیل، بلکه تو گفته بشه کلمه معیل تو روایات نیامده، لازم نیست کلمه معیل بیاد تو روایات. عناوینی آمده که این عناوین مطلق اطلاق داره، شکی در اطلاقش نیست از این جهت، ولذا از جهات دیگر هم به این اطلاق تمسک میشه، از این جهت هم همچون اطلاق داره، منطبق بر یک نفر میشه یا منطبق بر دو نفر، اگه این عنوان علی کل من یعول الرجل یا یعد الرجل، دو تا رجل یک نفر را تحت ایلولت خود قرار دادن. اینم مشمول عید میشه عرفن بلکه لغتن. بنابراین اطلاق هم لفظی هم فهم عرفی اقتضای همین فهمی رو داره که مشهور کردن، یعنی مشهور متأخرین، که همون تقسیطه که بر مجموع این دوتا واجبه که این صدقه ایره بدن، و چون حسب نسبت ایلولتشون و ملکیتشون فرق میکنه، قهرن عرف اینجور موارد همون تقسیط را استفاده میکنه. هرکی با اون نسبتی که مالکه یا ایلولت داره واجبه برش ادا کنه. خب اگر ایال یکی شد، او بر او واجبه کلش، دیگری بر دیگری واجب نیست مگر طبق همون احتیاط و حرفایی که گفته شد. این وجه اول که وجه درستی، این وجه ظاهرن بحثی خیلی درش نیست. وجه دوم روایت خاصه ایست که در خصوص مملوک آمده، این هم تمسک شده به عنوان وجه دوم در این مسئله دهم فقط، و اون روایتی که قبلا گذشت خبر محمد بن القاسم بن الفضیل بود، در از امام رضا نقل میکرد، مکاتبه بود، مکاتبه محمد بن القاسم بود، کتب الى ابو الحسن الرضا علیه السلام یسأله عن المملوک یموت عنه مولاه و هو عنه غائب. مملوک کسی رفت پولی دستش داده برای اینکه برای کاری کنه، جایی کاری انجام بده، این در اون سفری که رفته و مولاش ازش دوره، مولاش فوت میکنه، میفهمه که مولاش فوت کرده. یموت عنه مولا و هو عنه غائب فی بلدت اخرى، در شهر دیگریه، و فی یده مال لمولا، در دستش هم مالی از هم مولاش هست که اختیار او قرارش داده شده. و یحضر الفطر، یا در نقل دیگر نسخه دیگر، تحضره الفطره، زکات فطره، روز عید فطر مثلا میرسه، یحضر الفطر یعنی روز عید فطر میرسه، تحضره الفطره یعنی زکات فطره میرسه وقتش اداء فطره. ایوزکی عن نفسه من مال مولا وقد صار للیتاما، از مال مولاش میتونه برداره زکات فطره خودش بده، با اینکه دیگه حالا مولاش فوت کرده، این مالم منتقل شده به یتاما، به بچه هاش. قال نعم، میشه. در این روایات قبلا گذشت که دو تفسیر آمده، یه تفسیر صاحب وسائل و محدثین ذکر میکنن، گفتن این روایت مقصود اونجاییست که این مولاش بعد از زمان وجوب فوت کرده، مثلا شب عید فطر شده، اون غروب مثلا عید فطر شده، وجوب فعلی شده، وجوب زکات این فطره بر بالا مولاش نسبت به این عیالش که این عبدشه، بعد فوت کرده. و یحضر الفطر، فطر یا تحضره الفطره رو گذاشتن اینجوری تفسیر کردن، یعنی روز عید فطر که وقت اداء متأخره، اما وقت وجوب هنوز نمرده بوده، وقت وجوب زنده بوده، بعد فوت کرده، بعدم شده روز عید فطر، حالا میخوان فطره جمع کنن، از اینم میخوان بند بگیرن، میتونه بده؟ ایوزکی عن نفسه من مال مولا. اگر اینجوری تفسیر کردیم تا خلاف قاعده و خلاف احکام دیگه نباشه، خلاف فتاوا نباشه، که معلومه صاحب وزایر اینجوری تفسیر کرده حدیث رو تا خلاف مخالف روایت دیگه نباشه، طبق این روایت به درد این مسئله ما نمیخوره، چون این بالاخره میشه در وقتی که برش واجب شده عیال مالکی بوده که یه نفره، دو نفر نیست، مسئله تقسیط دیگه عبد مشترک نیست، بعد مشترک شده بین یتاما، و هنوز که واجب شده برش عید فطر، فطرم بر اون با مولای میت واجب میشه، از طرف او داده میشه، عبد مشترک نیست، مملوک مشترک نیست، تا به درد مسئله ما بخوره. اما اگر این تفسیر رو قبول نکردیم که گفته شده این خلاف ظاهره، ظاهره و یموت و انهما و مولا و هو عنه غائب و یحضر الفطر، این معنی شده که قبل از اصل وجود شب زمان وجوب فوت میکنه، والا زمان وجوب فوت کنه بعد روز عید چیز کنه، یعنی بین این دوتا چه اون وقت که موبایل و اینا نبود اینقدر راحت بهم خبر بدن، کجا بوده که به این زودی تونسته بفهمه؟ مثلا اینم استبعاد کردن اونجا، گفتن فرض مرحوم صاحب وسایل خیلی بعیده در اون ایام واقع بشه، این قبلا فوت کرده بعد حاضر شده، یعنی بعد وقت شب عید شده و هم زمان وجوب هم زمان واجب هر دوش متأخر از فوت مولاشه. خب اگه اینجوری تفسیر کردیم به درد مسئله ما میخوره، و چون گفتن ظاهرش این دومیه این روایت، پس به درد این مسئله میخوره، چون این بعدی در زمانی که واجب میخواد داخل بشه شب عید فطر که وقت وجوبه زکات فطر است، این ملک یتاماست، خودش فرض کرد فقط سار للیتاما، یعنی ورثه متعددن، صغیر هم هستن یتاما هستن، شد عبد مشترک، عبدی که مشترک شد بین اکثر از یک یتیم، بنابراین این میشه مصداق مسئله ما. امام فرموده نه ام یخرج، پس عبد مشترک هم باز از اموالی که اون اموال هم مشترک مال هموناست دیگه، مالی هم که دستشه مثل خودش ملک یتاماست. این معناش اینه که زکات و فطره عبد مشترک بین مثلا دو نفر دو سه نفر، باز زکات و فطرهش از مال همون دو نفره به نحو همون شرکت به همون نسبت، که اینجا وقتی پرداخت میکنه به همون نسبت از اونا کم میشه، میشه دلیل بر مسئله ما. به اینم استدلال شده. سند روایت درجه اشکالی شده بود که قبلا گذشت اونجا، گفتیم سند ظاهرت درسته، روایت معتبره، چون هم در کافی آمده و هم در هر چهار کتاب آمده، کتب اربعه هر چهارتاش این روایت درش آمده، فقط این در ذیل یکی آمده در اونجا که در یک جا یک سختی شده بود که اونجا گذشت مفصل بحث سندی دیگه اینجا نمی کنیم. در بحث دلالتش این اشکال هست که بالاخره اگر این روایت را حمله بر معنای مرحوم صاحب وسائل کردیم که اجنبی میشه از محل بحث، اگر این استظهار دوم را کردیم که بعید نیست این استظهار دوم درست باشه، یعنی این مطابق روایت باشه، بیشتر اقرب به منطق روایت باشه، ولی خب این همیشه خلاف قاعده، چون اگر مقصود این باشه که واجب بدم از زکات رو بده از مال یتاما، از دو جهت خلاف قاعده است، یکی این که تصرف در مال یتاماس بدون اذن، نه از ولیش اذن گرفته نه از، دوم این که بر یتاما که زکات واجب نیست، نه زکات خودشون، یکی از شرایط زکات بلوغ بود، یتیم لا زکات فی ماله ولا فی نفسه بر خودش، و قهرم بر ایالش هم نیست، کسی هم فتوا شاید نداده باشه، بگید میشه خلاف معرضان انها مدلول این روایت، طبق اون تفسیری که به درد میخوره معرضان انهاست بلکه خلاف قاعده است، مثلا که طبق اون تفسیر دیگه که تفسیر صاحب وسائل اجنبی است این روایت از محله، علاوه بر این که اگرم حالا این قد سار لیتاما هم معلوم نیست مقصود یتاما، یعنی بالفعل یتاما، این از باب قاعده است که وقتی کسی میمیره خب میشه مال یتاما، اما واقعا یک یتیم بوده دو تا یتیم داشته، این چقدر ورثه داشته، یک وارث داشته، روایت از این جهت در مقام بیان نیست، تعبیر یتاما هم مقصود جمع بی معنا نیست، جنس یتاما و همون جنس چطور میگه للفقراء والمساکین، خب یک فرد رو هم میگیره، انما الصدقات للفقراء والمساکین، نگفته للفقیر والمسکین، ولی به یه معناست، مقصود اینجا همونه، و جمع هم به معنای جنس، جمع هم به معنای جنس استعمال میشه، چون در مقام بیانم از این جهت نیست، جهت بیانش اینه که این مال حالا شده مال غیر اون مولایی که بهش اذن داده بوده، از اون جهت سوال کرده، امام گفته میتونی برداری، حالا چرا میتونی برداری، به چه نکته ای که و چرا سارا للیتاما، این کلام چیز معناش همینه، سعید میگه بالاخره حالا این مال میشه مال یتاما، یا کلن اینه دیگه، وقتی کسی میمیره مالش میشه مال یتیم. دیگه از مقصود اینه که از مال اون مولای اولی که من از راه او گرفته بودم و املوک او بودم از او بیرون رفت میشه مال یتیم. قضیه حقیقیه نیست. این تعبیر را که در کلام سائل آمده، این تعبیر به معنای اسم جنس است به کار میره. بنابراین از این جهت روایت نه اطلاق داره، چون نه در مقام بیان این جهته که بشه بهش تمسک کرد. اینم یه اشکال دیگری است که اینجا وارده بود. این استدلال می روید. بالاخره اگر اعراض درست شد از حجت ساقط میشه. اگر یک تعویلی برش درستیم بکنیم مربوط به مثلا مستحبات و امثال و اینا بود، بازم خارج میشه از محل بحث ما که در قبل یه جور تعویلی توش کردیم که نگفت ناظر شد به مستحبات یا بایستی رد علمش رو به اهلش کنیم بالاخره. ولی به این رو هم از این جهت هم اشکال نکنیم، در مقام بیان از این جهت نیست. یعنی تو این مسئله به این روایت نمیشه علی کل حال استدلال کرد. درست همون در مبنای مستند صحیح و مستند اوله که کسی از روایات اعاله و ایلوله همون اطلاق را ولو به حسب فهم عرف یا اطلاق لفظی را استفاده کنه که بحث همون دلیل اوله. حالا در مقابل این دوتا دلیل یا دلیل اول یه دلیل، قول مرحوم صدوق هست که یه استناد به یک روایت کرده ایشون که واسه اون روایت رو ببینیم چگونه میشه با این جمع کرد با این روایت مقتضای قاعده. صلی الله علی محمد و آله.